این سوژه پرداختم این بود که بعد از شروع جنگ، خب ما تحقیقات گسترده رو به اتفاقا چند تا از دوستان دیگه که توی مقدمه هم ذکر شده نامشون،
بله،
تحقیقاتی رو تو اون زمینه انجام دادیم، یعنی توی اون منطقه انجام دادیم. و واقع مطلب این هست که بعد از جنگ هم، یعنی هم زمان جنگ هم بعد از جنگ، به مطالب مربوط به دفاع مقدس و حوادثی که بعد از پیروزی انقلاب توی اون منطقه مرزی که در واقع میشه با بخشی از منطقه مرزی استان کرمانشاه هست، که به پرداخته نشده اونطور که باید شد.
بذار
یکی از دغدغه های ما و علت اصلی همین بود که من خواستم یه مقداری راجع به این موضوع پرداخته بشه. البته ناگفته نماند که اینا با توی مقدمه کتاب را ذکر کردم، مسئول یعنی رئیس فقید مرکز جناب دکتر عبدستانی سهم بسزایی در تشویق و ترغیب بنده برای این کار داشت، چون من در توان خودم نمیدیدم که بتونم واقعا حق مطلب رو ادا بکنم. البته اعتقاد دارم این حق مطلب ادا نشدم، اما به هر حال مقداری به این مسائل پرداخته شده که امیدوارم انشاءالله بعدها تکمیل تر بشه.
خیلی متشکرم. آیه احمدی، شهرهای نوار مرزی کرمانشاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه تحولاتی رو پشت سر گذاشت؟
انقلاب وقتی پیروز شد، خب دوستان قدیمی، اونهایی که تقریبا همسن سال ما هستن، یعنی در واقع سنشون میشه گفت 40 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی میذاره، اونهایی که حداقل 50 به بالا هستن دقیقا به یاد دارن که انقلاب وقتی پیروز شد اکثر مناطق مرزی ما دستخوش یک سری حوادث شد.
بله.
حتی مناطق مرکزی ما هم باز عوامل و عناصری که دارای افکار مختلفی بودن مدام سعی می‌کردن حالا با اعتصاب، با شورش، با ایجاد بحران، حتی مناطق مرکزی کشور رو هم درگیر کنن. این درگیری‌ها و این بحران‌ها توی مناطق مرزی عمدتاً در قالب اقدامات مسلحانه بود. اولین اقدام در واقع پادگان خلیفه لای پادگان لشکر 28 توی کردستان بود که این شروع شد و از اون به بعد در واقع درگیری های مسلحانه، اقدامات مسلحانه شروع شد که حالا از جمله استانهایی که درگیر این قضایا شد استان کرمانشاه بود، منطقه مرزی کرمانشاه.
ما در واقع به نوعی شاهد جنگ قبل از جنگ بودیم. بعد از پیروزی انقلاب که ما این حوادث رو دیدیم، این جنگ قبل از جنگ رو داشتیم تجربه می کردیم. نیروهای خودی چه وضعیتی رو داشتن؟
این طبیعت انقلاب بود. طبیعتاً ارتشی که به اصطلاح حافظ مرزها می بود، خب با اون شرایطی که بعد از پیروزی انقلاب گرفتار شد، بالاخره یک سری تصفیه های در اون صورت گرفت، یک سری از فرماندهانشون که به نوعی دستشون به خونه مردم آلوده بود و وفادار به سلطنت و نظام شاهنشاهی بودن فرار کردن.
بله.
سیستم فرماندهی میشه گفت کلن به هم ریخت و سربازی ها حالا دو سال بود شد یک سال. در واقع ارتش حالا مفصله، من حالا سعی میکنم خیلی خلاصه تر.
خیلی خلاصه بفرمایید.
بله. ارتش در واقع توان رزمیش رو به دلایلی که باز اونجا هم ذکر شده از دست داده بود، یعنی اون ارتشی نبود که بتونه مقابل یک تهاجمی که از قبل طراحی شده، پیش بینی شده، ارتشی که تقویت شده مثل ارتش عراق بتونه ایستادگی بکنه، یعنی نه روحی آنچنانی داشت و نه سازمان رو داشت. خب همونطور که عرض کردم فرماندهیش هم به هم ریخت. خب سپاه پاسداران نیروهای انقلابی بود که به لحاظ توان اون تجهیزات لازم رو نداشت، آموزش های لازم رو نداشت، تازه داشت سازمان پیدا میکرد که در واقع شروع همه این سازمان و انسجام و دستیابی به تجهیزات مصادف بود با بحران هایی که توی مناطق مرزی بود و به اجبار برای دفع اون بحران ها و ایجاد امنیت به مناطق مرزی بود. در واقع ما به لحاظ نظامی همونطور که دشمن خودش هم پیش بینی کرده بود، مسئولین اطلاعات دشمن این رو داشتن تو محاسباتشون که ایران فاقد هر گونه توان نظامی برای
مقابله
مخالفت است. لذا با خیال راحت طراحی کردن و به نوعی میشه گفت تست هم کردن، آزمودن. یعنی ما نگاه بکنیم میبینیم وقتی که در طول بعد از پیروزی انقلاب تا زمان شروع جنگ همه این حوادثی که رخ میده حاکی از اینه که ما اگر توان نظامی لازم رو داریم باید به سمت مرزها گسیل بکنیم و اونها برن مواضع پدافندی بگیرن که ارتش مقابل هم ارتش متخاصم هم ببینه که یه همچین نیروی هست. با حال اینکه یه همچین اتفاقی نمیفته، عمده توان نیروهای سپاه و ارتش توی مناطقی هست که در واقع ایجاد بحران شده. ما توی منطقه خوزستان، منطقه ایلام و کرمانشاه کمترین توان رو داریم.
درسته.
ما بیشترین درگیری ها رو تو مناطق شمال غرب داریم، مثل کردستان اینا که سخت و سر این استان ها، یعنی آذربایجان غربی و استان کرمانشاه و استان کردستان. عمده توان ما اونجاها گسیل شده و از حداقل توان دفاعی توی مناطق به خصوص کرمانشاه به سلمو برخورد. لذا ارتش عراق با خیال آسوده دست به تهاجم میزنه. تازه قبل از اونم که سوریه که شهریور بشه میاد مناطق رو اشغال میکنه، باز میبینه ما اکثر عملی نشون ندادیم.
خب محورهای عملیاتی ارتش عراق برای حمله تون زمان کدوم محورها بودش؟
عمده محورها ببینید اونجایی که کلن ارتش عراق سه تا استان رو مورد تهاجم قرار میده.
بله.
یکی استان کرمانشاهه، یکی استان ایلام، یکم استان خوزستان. که حالا ما عمده کاری که انجام دادیم توی استان کرمانشاه هست. تا استان کرمانشاه هم باز از منطقه سرگل زهاب که میشه گفت شمالی ترین نقطه سرگل زهاب با ویسی هست، از اونجا شروع میشه تهاجم عراق تا به اصطلاح جنوبی ترین منطقه مرزی استان.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای احمدی. زمان برنامه ما به پایان رسید. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی و طول عمر دارم. ممنونم از این که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم موفق و معید باشید. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
کتاب خواندن مثل قرص خواب‌آور است که آرامش بخش بوده و خصوصاً زمانی که خسته اید یا استرس زیاد دارید باعث خواب می شود. درست نیست که فکر کنیم ما فقط یک بار فرصت زندگی کردن داریم. اگر بتوانیم کتاب بخوانیم، نه یک بار بلکه بارها و نه یک شکل بلکه به گونه های مختلف زندگی کرده ایم. رمان چشمهایش کهربایی بود. یکی دیگر از کتاب‌هایی که در این برنامه معرفی میشه رمانی است با عنوان چشم‌هایش کهربایی بود که نویسنده این اثر خانم مهری بهرامی است. تسبیح میان دستان هاشم، چادر مشکی زهره، موزاییک‌های کف حیات، انگشتر و جنینی که از زهدان مادر رانده شده، هر یک به تنهایی جهانی تکان دهنده را به تصویر می کشند و روایتگر ترسها، تشویشها، آرزوها و ناکامیهای آدمهای درون داستانند. این مطلب نشان دهنده فضای رمان چشمهایش کهربایی بوده است که به قلم مهری بهرامی نوشته شده. این رمان با 152 صفحه در قطع رقعی روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفته. از شما علاقه مندان به رمان دعوت میکنم بشنوید گفتگوی خانم بهاری برهانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با خانم مهری بهرامی، نویسنده ی رمان چشمهایش کهربایی بود.
از همینجا پیداست و میبینمش، زن چشم عسلی را، خودش است. مثل همیشه کتابی در دست دارد و پشت به ما ایستاده است کنار درخت. تا برسیم نزدیک، همانطور که توی هوا میچرخم، زن هم میچرخد انگار و درخت هم وارونه میشود. چقدر قد کشیده است این درخت. چرخ که میزنم، درخت وارونه ریشه هایش را توی هوا جا میگذارد. 3023 سال پیش است انگار. و من میخواهم از ریشه ها خودم را برسانم به تنه درخت. خودم را برسانم به یک زخم عمیق. هاشم مکس میکند. دیگر نمیچرخاندم. شاید یادش افتاده که نخم نازک شده است. درخت میماند همانجا و زن چشم عسلی هم. زن رو برمیگرداند و انعکاس رنگ مهره های چشم عسلی در درون چشم های او بیقراری میکند. آنچه شنیدیم بخشی از رمان و چشمهایش کهربایی بود، نوشته مهری بهرامی بود. در این لحظه همراه میشیم با خانم مهری بهرامی، نویسنده این رمان. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت خانم مهری بهرامی، نویسنده کتاب و چشمهایش کهربایی بود. به برنامه چاپخانه خیلی خوش اومدین خانم بهرامی.
سپاسگزارم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. خانم بهرامی، راجع به کتاب شما در محفل‌های ادبی صحبت که میشه، از جنبه‌های مختلف همیشه مورد بررسی قرار گرفته. اینکه شما کتابی رو با محوریت زن و هر آن چیزی که مربوط به مسائل زنان در جامعه میشه رو اومدین از یک روش دیگه که اشاره غیر مستقیم باشه و با دل مشغولی های یک مقدار غیر ملموس تر مطرح کردین، این نگاه متفاوتی که شما به زن و مشکلات و مسائل مختلف پیرامون اون دارین رو دوست داریم از زبان خودتون بشنویم.
بله، حالا فکر میکنم که اولین دغدغه‌ای که برای انسان در واقع به وجود میاد اینه که همیشه مسئله زن بودن به خاطر تابوهایی که حالا در اجتماعهای جوامع مختلف هم وجود داره، نمیخوام به یک جامعه محدودش کنم، این باعث میشه که راهی رو انسان پیدا کنه که بخواد حرفش رو به طریق دیگری شاید در واقع تأثیر گذار کنه. و چیزی که حالا البته اینا رو منتقدان و دوستان مخاطب باید بیشتر که اشراف دارن، باید بیشتر در واقع موش کافی کنن و در موردش صحبت بشه، ولی چیزی که بچه داره در واقع اون استعاره هاست که به کمک میاد و اون ناخودآگاه جمعی و تجربه هایی که حالا در زمینه استفاده از اساطیر و در واقع اون جهان درون وجود داره و یه مقدار اینها من رو از جهان رئالیستی در واقع دور میکنه و سعی میکنم که در این زمینه ها بیشتر بحثم رو و اون صحبتم رو حرفم رو گسترش بدم.
خانم بهرامی، یکی از مواردی که در رابطه با این داستان گفته شده، جزئیات زیادی هستش که شما حتی گاهن برای توصیف و پیشبرد داستان از اونها استفاده میکنید. یعنی داستان با اپیزودهای کوتاه از زبان اشیا خیلی جاها روایت پیدا میکنه، تا اونجایی که مخاطب حس میکنه هر شی یک ویژگی انسانی داره. راجع به این گونه روایتی هم در داستان اگر برای ما توضیح بدین ممنون میشه.
بله، این راستش زمانی که قرار بود این داستان رو شروع کنم و طرح رو نوشته بودم، در واقع طرح مهندسی تیکه تیکه یه اپیزودی بود با یک سری مضمونی که من حتما میخواستم در داستان در واقع حضور داشته باشه.
این مضمون رو برای ما توضیح بدین ممنون میشه.
بله، قبل از این کتاب من کتابی داشتم به اسم بیرون از گذشته میان ایوان. اون کتاب رو در واقع نشان شناسانی مثل آقای دکتر نجومیان یک استعاره، یه بحث یافته در واقع ازش یاد کرده است. حالا دوستان میتونن در اینترنت هم گفتگوها رو در موردش بخونن
و این ویژگی در کتاب چشم هایش کهربایی بود هم تعمیم پیدا میکنه. یعنی در این کتاب یک تسبیح ممکنه یک استعاره و یک معنا باشه، موزاییک های کف یک حیات، انگشتر و یا هر شیئی که قهرمان های داستان با اون سر و کار دارن به نوعی در روند داستان مؤثره و حذف شدن اون میتونه حتی لطمه بزنه به داستان.
در واقع این کتاب این که فرمودین در مورد مضمون ها توضیح بدم، مضمونی بود که بی ربط با بیرون از گذشته نبود و به همین خاطر من مضمون های اصلی رو داشتم و زمانی که اینها رو مهندسی می کردم چندین بار روایت های گوناگون نوشتم و در آخر به این نتیجه رسیدم که من یک کاری بکنم که خب روی در واقع راه رفتن روی لبه یه تیغ هم بود، چون که راویانی انتخاب کرده بودم که به خب اصلا این راوی ها در واقع قابل حذف شاید نبودن و به خاطر همین اومدم روش خیلی فکر کردم. مثلا در مورد اولا راوی انگشت در که نداره، این توی یکی از نقد ها اشتباه ذکر شده، ولی مثلا در مورد تسبیح کهربا خب از نظر خود من موجود در واقع بی جانی نبودش. اصلا با توضیحاتی که در کتاب هست و اون در واقع چرخشی که در زندگی برای این تسبیح پیش میاد و حالا از درون زمین وارد کاج میشه و در واقع اون سمق کاجه و حالا اون مسائل علمیش هم اگر دوستان بررسی کنن اصلا به وجود آمدن کهربا، برای خود من جسم بی جانی نبود و این تغییر و تحول و اینکه این دوچاره یک چرخش بود همیشه. و بعد من موقعی که موزاییک رو انتخاب میکردم در واقع داشتم همون تقابل و توازی هایی که در یک داستان رعایت میشه رو در واقع داشتم رعایت میکردم، چون که موزاییک همیشه سعی داره که یعنی قلمرو خودش رو و در واقع ماندگاری خودش رو در ثبات می‌بینه و در اینکه یک جایی کار بشه، ثابت بشه و دوچار و در واقع هویت بگیره. این در برابر در واقع اون چرخش تصدیق بود. حالا این یک نمونه بود که من برای شما در واقع از حالا اون کار تجربی که توش کار کرده بودم مثال زدم.
بسیار عالی، تشکر میکنم خانم بهرامی به خاطر توضیحاتی که در رابطه با کتابتون و چشمهایش کهربایی بود برای شنوندگان ما داشتین. انشاءالله که مخاطبهای ما این کتاب رو میخونن و از خوندن اون لذت خواهند برد. تا فرصت دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم و معرفی آثار دیگرتون شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
قربان شما، سپاس بود.
خواهش.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم بهاره برهانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با خانم مهری بهرامی، نویسنده رمان و چشمهایش کهربایی بود. در نهج البلاغه در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است: آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است. خواندن برای بهبود ارتباطات بین نورون‌ها در مغز فوق‌العاده است. فعال و درگیر نگاه داشتن مغز در کند شدن بیماری آلزایمر و زوال عقل مؤثر است. برنامه چاپخانه با همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران مطالعه به پایان رسید. هر جا که هستید در آرامش باشید و تندرست. خدایا رو نگهدارتون.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از همراهان گرانقدری که موج شبکه رادیوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردن. عرض سلام و ادب و احترام دارم. گزارش بخش گفتارش رو تقدیم شما میکنم با موضوع افتتاح کتاب شهر بهارستان، رویدادی فرهنگی که اتفاق بسیار خوبی است و قراره برای این شد انشاءالله این اتفاق در نقاط دیگر و در دیگر شهرها بیفته. جای محمد اسماعیلی مدیر عامل محترم این مجموعه در ارتباط با این مکان به ما توضیحاتی خواهند داد و بخش‌های مختلف اون. عرض سلام دارم خدمت شما و خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این گفته بود.
عرض سلام دارم خدمت شما. فروشگاه کتاب شهر بهارستان یه نمونه از فروشگاه‌های محله محور در واقع از انواع کتاب فروشی هست که الان باز افتتاح شده بعد از اینکه حالا بازسازی لازم انجام شد، تغییرات لازم انجام شد تو حوزه محصولش، تو حوزه در واقع نیروی انسانیش و بحثایی که در واقع شما قبلش این فروشگاه فعال بود و الان با یک در واقع مدل بروزتری داره کارش رو ادامه میده. نمونه فروشگاه محله محور تو موضوعات مختلف کتاب، محصولات فرهنگی دیگه، لوازم تحریر اینها محصول داره با روی کرده مخاطب خیابان ایران، مخاطب خیابان بهارستان که مخاطبان مذهبی در واقع محله‌های قدیمی از تهران حساب میشه اینجا، متناسب با این مخاطب و روی کرده کلی کتاب شهر که کتاب‌های جبهه فرهنگی انقلاب و محصولات جبهه هستش اینجا کالا عرضه.
فضا و جانمایی این هم از ویژگی خاصی برخوردار است اونطور که من میبینم. فضایی دارید برای نقد و بررسی؟
بله، تو فروشگاه ها به هر حال متناسب با متراژ و ظرفیت فروشگاه فضایی برای رویدادها و جلسات گهده‌ای اهالی قلم ایجاد میشه. حالا متناسب با فضای فروشگاه و متراژ فروشگاه. بله، اینجا هم یه فضای مختصری برای این داستان تعبیه شده.
یعنی در بعضی از اوقات ممکنه یه جلساتی نقد و بررسی داشت.
این هم اولین جلسه‌اش بود دیگه، جلسه در واقع رونم بود.
کتابات چه تنوعی برخوردار هستش؟
عمومیه دیگه. فضا موضوعات عمومیه، از شعر و داستان و رمان هست تا بالاخره فلسفه و تاریخ و شعر و روانشناسی و موضوعات مختلف.
عنوان آخرین سوال، قرار در ادامه چه اتفاقاتی بیفته؟
در ادامه خب اینجا تکمیل‌تر میشه. افتتاحیه بعدی هم بوشهر، مشهد، شهرستان‌ها، حتی سمیرم، شهرزا، مبارکه تو اصفهان و تقریبا همه شهرستان‌ها و شهرها ما اعلام آمادگی می‌کنیم برای افرادی که علاقه‌مندن به اداره کتابفروشی، ما زیرساختو براشون فراهم بکنیم که فعالان این حوزه بتونن بیان و کتابفروشی راه بندازن.
علاقه‌مندان کجا مراجعه کنن؟ به چه
شکلی؟ علاقه‌مندان به سایت کتاب شهر، صفحه اینستاگرامی کتاب شهر ایران مراجعه کنند و ان شاءالله ما در خدمتشون هستیم.
خیلی سپاسگزارم.
باید سلامت باشید.
گفتارش
ساعت 20:30 دقیقه است. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. اینک از شما دعوت میکنم مستند فرهنگ رو از رادیو فرهنگ بشنوید. مستند فرهنگ. نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
این برنامه برگی است از خاطرات زندگی آیت الله حبیب الله مهمان نواز، نماینده فقید مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری. با خاطراتی از حجت الاسلام صادق باقرپور.
این بزرگوار تربیت یافته علماء بزرگی مثل مرحوم آیت الله آمیزا جواد، آیت تهرانی و
محمود سبحانی.
اون طلبه هایی بودم که شاید چهارمین نفر بودم که در همون سال 47 از روستا آمدم به مدرسه علمیه و در خدمت حاجای مهمان نواز شروع به تحصیل علوم دینیه کردیم.
محمد رضا یزدان پناه.
قرآن ها را آتش زدن، تمام لوازم و وسایلی که میتونستن بردن، اونهایی هم که مانده بودن زدن، شکستن، تخریب کردن، از بین بردن.
محمد هاشمی.
پدر شیخ حبیب الله مرد علی بود، گفت بیاین خانه ما اهالی روستا بیاین از اینجا شناسنامه بگیرن.
علی نوریان.
که یک مورد رو من خودم در مناطق جنوب در خدمت ایشون بودم، رزمندگان به قدر ایشون دوست داشتن، با علاقه به استقبال ایشون می رفتن، مثل اینکه پدرشون رو بعد از مدت ها دید.
روستای کاریز نیشابور.
روستای کویری کاریزک کال 2 فرسخ با نیشابور فاصله دارد، یعنی حدود 12 کیلومتر از نیشابور به سمت مشهد. من هم سال 1305 هجری قمری در همین روستا متولد شدم، آن هم درست زمانی که رضاخان پهلوی احمد خان قاجار را طی یک کودتا از مقام پادشاهی عزل کرده و خودش بر تخت نشسته بود. پدرم مرادعلی که مرد با خدایی بود، دوست داشت من هم آدم با خدایی شوم. اسمم را گذاشت حبیب الله.
فامیل من مهمون نواز هست، انشاءالله راست باشه که ما مهمون نواز باشیم.
در اون زمانی که اول شناسنامه رسم شد، از شهرستان و نیشابور عده آمده بودن که دینجا مثلا به روستا شناسنامه بدن، کسی نبود اینا رو جمع‌آوری کنم. بعد پدر شیخ حبیب الله مرد علی بود، گفت بیاین خانه ما اهالی روستا بیاین از اینجا شناسنامه بگیرن. 3 روز اونا اینجا بودن، شناسنامه میدادن، چون اینها پذیرایی کردن، اینا چند روز اینجا بودن، بعد اینشون را مهمون نواز نوشتن.
و روستایی که من در اون روستا متولد شدم اسمش کاریزک بود.
پدر بزرگم با پدر ایشان کت خدا مرد علی، خدا رحمتش کنه، اونم بسیار مرد خوبی بوده، کت خدا بوده، همه ازش راضی بودن. یعنی اینا ذاتن مردمان خیلی خوبی هستن.
من در مسجد اون روستا یکی از بچه‌هایی بودم که در سن 6-7 سالگی نوحه می‌خوندم و مردم سینه می زدن.
در اون موقع سن ما 10 ساله بود، حاج آقا مهمون نواز 5 ساله بود. در همه روستای کاریزک در قدیم ها مکتب رسم بود، مدرسه نبود. با شیخ حبیب الله مهمون نواز مکتب می‌رفتیم.
یک مدرسه در اون منطقه، نه تنها در اون روستای مسقط الرأس بنده، بلکه در اون منطقه یک مدرسه نبود، مکتب خانه بود. مرحوم پدر من می آورد از جاهای دیگر، ملای را اونجا مستقر می کرد، مکتب خانه باز می کرد و بچه ها می رفتن با یک کیفیت سنتی می نشستن. هر یکشون یک تخبوستی داشت، توی یک اتاق بزرگتری سیاهی ناهنجاری اونجا درس می‌خوندن.